بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، امشب 26 اسفند ماه برابر 17 ماه مارس 2002 میلادی است. من مینا بهارمست هستم. گزارش های امشب را با خاورمیانه آغاز خواهیم کرد که در آن آنتونی زنی فرستاده آمریکا در چند روز گذشته کوشیده است فلسطینی ها و اسرائیل را به گفتگو با هم راضی کند. و در همین حال 500 نفر از روشنفکران اسرائیل در نامی از دبیر کل سازمان ملل خواستند تا پاسداران صلح را به منطقه اعزام کند. پرتاب نارنجک به داخل کلیسا در پاکستان باعث کشته شدن عده‌ای از نمازگزاران از جمله همسر و دختر یک دیپلمات آمریکایی شد. اجلاس سران اتحادیه اروپا کار خود را در بارسلون اسپانیا پایان داد و رابرت موگابه یک دوره دیگر ریاست جمهوری را در زیمبابوه آغاز کرده است. در ایران آیت الله خامنه ای اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تعیین کرده است. اصلاح طلبان امیدوار بودند با تغییر ترکیب این مجمع توازن بیشتری در آن به وجود آید. در همین حال مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را درباره 5 مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان در بودجه سال آینده اعلام کرده است. سخنگوی دولت میگوید این با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که بخواهند با نمایندگان کنگره آمریکا گفتگو کنند یا نکنند. گزارش ها و گفتگوهایی داریم در این زمین ها و همچنین بخش دیگری از بررسی وضع شرکت های دولتی در ایران را به همراه گزارش های دیگر در طول برنامه خواهید شنید. در آغاز آخرین سرخط خبرها با بهمن باستانی.
دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با مذاکره مستقیم نمایندگان مجلس ایران و آمریکا مخالفتی ندارد. با حکم آیت الله خامنه ای رهبر حکومت ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی برای 5 سال دیگر به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی منصوب شد. به دنبال بازخوانی جعبه های سیاه هواپیمای مسافربری ساقط شده در حوالی خرم‌آباد، سازمان هواپیمایی کشور و نمایندگان مجلس خطای خلبان را یکی از علل اصلی این حادثه اعلام کردند. در اثر انفجار چندین نارنجک در کلیسایی در اسلام‌آباد پاکستان، 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. در جریان درگیری تظاهر کنندگان ضد فاشیسم با پلیس سوئیس در شهر برن، 10 نفر بازداشت شدند. رابرت موگابه با شعار مبارزه علیه امپریالیسم انگلیس برای 6 سال دیگر ریاست جمهوری زیمبابوه را رسما به دست گرفت. و در نپال در یکی از سنگین ترین نبردها بین چریک های ماویست این کشور با ارتش نپال، 60 تن از چریک ها کشته و 100 تن دیگر زخمی شد.
مشروع آخرین خبرها را تا حدود 26 دقیقه دیگر خواهید شنید. می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. در خاورمیانه در حالی که آنتونی زنی فرستاده آمریکا می‌کوشد جلسه مذاکره‌ای را میان مقامات عالی رتبه اسرائیل و فلسطینی‌ها ترتیب دهد، گروه حماس اعلام کرده است که 3 نفر از اعضایش که می‌کوشیدند بمبی را در یک شهرک یهودی نشین منفجر کنند در نوار غزه توسط ماموران امنیتی اسرائیل کشته شدند. از سوی دیگر دیک شینی معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز از عربستان سعودی به منامه پایتخت بحرین رفت. جمشید چالنگی همکار ما هم اکنون پای تلفن است. آقای چالنگی.
خانم بهارمست، عملاً تلاش‌های آنتونی زینی برای برقراری مذاکرات آتش‌بس میان فلسطینی‌ها و اسرائیل با بن‌بست تازه‌ای روبرو شده، به خاطر اینکه دقایق پیش و کمتر از یک ساعت پیش تو حادثه روی داد، یکی در کفساوا در شمال تل آویو یک فلسطینی به روی گروهی از شهروندان اسرائیلی آتش گشود. تا این لحظه دست کم یک نفر کشته شده و بیش از 10 نفر مجروح شدند و در عملیات انتحاری دیگه در شمال اورشلیم هم چندین نفر زخمی شدند. دولت اسرائیل، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرده اسرائیل همزمان با تلاش برای انجام مذاکرات آتش بس حق خودش رو محفوظ میدونه برای پاسخگویی به این عملیات. این در حالی است که عملا پیش از این هم تلاش زینی به موفقیتی نینجامیده بود، چرا که فلسطینی ها، رهبران و مسئولان فلسطینی از جمله آقای نبیل ابو رادینه مشاور یاسر عرفات امروز در گفتگو با رادیو اروپای آزاد اعلام کرد که به هیچ وجه فلسطینی ها آماده مذاکرات با اسرائیل حتی با حضور زینی نیستند تا زمانی که نیروهای اسرائیلی در مناطق فلسطینی قرار دارند و در همین مسیر نیروهای اسرائیلی که بیت لحم رو ترک کرده بودند ساعتی پیش از اظهارات نبیل ابو رودینه و بقیه مسئولان فلسطینی وارد مرکز بیت لحم شدند، علاوه بر مناطق دیگه‌ای که در اشغال نیروهای اسرائیلی قرار داره. اما اریل شارون هم در اظهاراتی که تقریبا مبهم از نظر ناظرانی که در منطقه هستند تعبیر شده، گفته که اسرائیل آماده است که با فلسطینی‌ها درباره اجرای پیشنهاد کمیته میچل و طرح جورج تنت به مذاکره بپردازه، اما در این حال در همین زمان هم حضور خودش رو ببخشید در مناطق فلسطینی حفظ خواهد کرد برای مقابله با اونچه که اریل شارون اقدامات تروریستی نامیده. به هر حال آقای زینی همچنان امیدواره که بتونه به اقدامات خودش ادامه بده، به نتیجه دست پیدا کنه. این در حالی هستش که دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا فردا وارد اسرائیل خواهد شد.
آقای چالنگ، دیک چینی به الان به منامه رفته، از نتایج سفر آقای چینی در این چند روز گذشته آخرین خبرهایی که هست چیه؟
اون چی که در این سفرها مطرح شده در درجه اول مسئله عراق هست و احتمال همراهی کشورهای عرب منطقه با آمریکا در حمله احتمالی به عراق، که مسئولان این کشورها از جمله پادشاه بحرین و پیش از اون مسئولان عربستان سعودی ولیعهد این کشور اعلام کردند که به هیچ وجه با آمریکا در حمله به عراق همراهی نخواهند کرد. در مطبوعات امروز عربستان این نکته مطرح شده که ولیعهد عربستان تأکید کرده که عربستان اجازه نخواهد داد آمریکا از پایگاهاش در عربستان علیه عراق استفاده کنه. در همین دیدار بوده که سرانجام ظاهرا توافق شده که عبدالله بن عبدالعزیز برای دیدار با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن بوده. محور دیگه مذاکرات آقای چینی با ولیعهد عربستان طرح پیشنهادی ولیعهد عربستان برای پایان دادن به بحران عرب و اسرائیل بوده که میدونیم این طرح مورد حمایت واشنگتن هم قرار داره. اساس این طرح بازگشت اسرائیل به مرزهای 1967 هست در مقابل شناسایی اسرائیل از طرف همه کشورهای عرب. این پیشنهادی است که عربستان داده و به هر حال مورد توافق همه کشورهای عرب حتی سوریه نیز هست.
آقای چالنگی خیلی متشکرم. اما ملک عبدالله پادشاه اردن مصاحبه‌ای داشته است با روزنامه فیگارو چاپ پاریس درباره مسائل فلسطینی‌ها و اسرائیل و عراق و آمریکا که جان خاکزاد نگاهی دارد به آن.
کشور اردن هاشمی نخستین مرحله سفرهای معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به چند کشور عربی است که هدف از این سفرها جلب حمایت کشورهای عربی از حمله احتمالی آمریکا علیه عراق است. اما اردن در این سفر تأکید کرد که حل بحران اسرائیل و فلسطین در اولویت قرار دارد. به همین خاطر ملک عبدالله دوم در یک گفتگوی اختصاصی با روزنامه فیگارو شرکت کرد. در پاسخ سوال خبرنگار روزنامه فرانسوی که از او درباره پیام معاون ریاست جمهوری آمریکا پرسشی به عمل آورده است میگوید: من به او گفتم خاورمیانه نمیتواند به طور همزمان دو جنگ را تحمل کند، جنگ آمریکا علیه عراق و ادامه جنگ میان اسرائیل و فلسطین. پادشاه اردن هاشمی در مصاحبه با روزنامه فیگارو میگوید: حمله به عراق در شرایط کنونی فاجعه بار خواهد بود، زیرا منطقه نمیتواند ثبات و امنیت خود را حفظ کند. بهتران است که شانس دیگری در اختیار سازمان ملل متحد قرار گیرد تا ضمن گفتگو با عراق مشکلات به وجود آمده را از میان بردارد و همزمان جامعه بین الملل به اسرائیل و فلسطین فشار وارد آورد تا گفتگوهای حل اختلافات را آغاز کنند تا روند خشونت‌ها پایان گیرد. خبرنگار روزنامه فیگارو در مورد طرح صلح عربستان سعودی سوالی مطرح می‌کند. پادشاه اردن هاشمی پاسخ می‌دهد: طرح صلح عربستان سعودی از دو جهت دارای اهمیت فراوانی است. نخستان که این طرح توسط عربستان سعودی مطرح می‌شود، کشوری که مانند مصر و اردن هنوز طرح صلحی را با اسرائیل امضا نکرده است، و در درجه دوم سادگی طرح است که از نامه‌های 242 و 338 شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنی به میان نیامده است. طرح صلح عربستان سعودی مستقیما با مردم کوچه و بازار اسرائیل سخن میگوید و با آنها میفهماند اگر مشکل با فلسطین را حل کنید میتوانید به خاورمیانه بپیوندید، زیرا اسرائیل زمانی میتواند به امنیت دست یابد که به خاورمیانه بپیوندد و تافته جدا بافته این نباشد. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن هاشمی در بخش دیگری از گفتگوی اختصاصی با روزنامه فیگارو به اسامه بن لادن اشاره می کند و می گوید استراتژی بن لادن سوء استفاده از بحرانهای منطقه‌ای است تا از این طریق افکار واپسگرایانه خود را مطرح کند و همزمان به سید جوانان بپردازد که نتیجه آن را در عملیات مرگبار 11 سپتامبر در آمریکا دیدیم. جان خاکساد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
و 500 نفر از روشنفکران، نویسندگان و استادان دانشگاه‌های اسرائیل در نامه‌ای به کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل از او خواستند تا نیروهای بین‌المللی صلح را به منطقه اعزام کند و کنفرانسی را برای پایان دادن به خشونت‌ها ترتیب دهد. احمد رافت، همکار ما در روم، با پروفسور گابی لاسی، یکی از امضا کنندگان این نامه، گفتگو کرده است.
در نامه خود خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، 500 شخصیت فرهنگی، ادبی و دانشگاهی اسرائیل خواهان اعزام فوری نیروهای بین‌المللی به منطقه برای پایان بخشیدن به خشونت‌های روزافزون در خاورمیانه شده‌اند. نویسندگان نامه از کوفی آنان درخواست کرده‌اند که در اسرع وقت جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی موقعیت بسیار حساس خاورمیانه را تشکیل دهد. از جمله نویسندگان این نامه می‌توان از پروفسور اوری آونری، اولین شهروند اسرائیلی که با یاسر عرفات ملاقات کرد و در پیامد این دیدار در بیروت در بازگشت به اسرائیل به زندان محکوم شد، نام برد. امضا کنندگان این نامه معتقدند که آمریکا در ماه‌های اخیر نشان داده است که دیگر قادر به حل مسئله اسرائیل و فلسطین بدون کمک و مشارکت جامعه جهانی نیست. خانم گابیلاسکی، یکی از بارزترین چهره‌های جنبش صلح اسرائیل و استاد دانشگاه تل‌آویو، در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد اعزام نیروهای بین‌المللی به منطقه میگوید:
We are in favor of the implementation of the 10th and Mitchell plans, but the question is, are there going to be people in the ground who will follow it?
پروفسور گابیلاسکی میگوید در رابطه با پایان بخشیدن به خشونت، طرح‌های جالبی از سوی آمریکایی‌ها چون طرح تنت و یا میچل ارائه داده شدند که کماکان می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، ولیکن باید کسانی در محل مسئولیت پیاده کردن و اجرای این طرح‌ها را قبول کنند. آقایانی که این طرح‌های بسیار جالب را ارائه دادند پس از چند ملاقات با رهبران اسرائیلی و فلسطینی به کشورهای خود بازگشتند و در عمل این دو طرح به فراموشی سپرده شدند. به گفته خانم لاسکی در شرایط کنونی آریل شارون نخست وزیر اسرائیل و یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین قادر به پایان بخشیدن به خشونت نیستند. رهبر صلح‌طلبان اسرائیلی میگوید پرزیدنت یاسر عرفات به هیچ وجه قادر به کنترل گروه‌های تروریست فلسطینی نیست و آریل شارون نیز تحت فشار شدید جناح‌های رادگرای افراطی که خواهان گسترش عملیات نظامی هستند قرار دارد. این دو نفر به گفته خانم گابیلاسکی همچون سالمندانی هستند که قصد گردش و تفریح دارند ولی کن برای حرکت محتاج به کسانی هستند که زیر بازوی آنها را گرفته و همراهیشان کنند. 500 اندیشمند اسرائیلی امضا کننده این نامه طرحی در 4 مرحله را نیز زمیمه آن برای کوفی انان فرستاده اند. در مرحله اول اسرائیل باید ارتش خود را از مناطق تحت کنترل حکومت خودگردان فلسطین خارج سازد. بلافاصله پس از خروج نیروهای اسرائیلی یاسر عرفات باید آتش‌بس همه جانبه‌ای را اعلام کرده و در جلوگیری از فعالیت‌های سازمان‌های خرابکار تمام تلاش و کوشش خود را به کار گیرد. مرحله سوم با حضور نیروهای بین‌المللی در منطقه آغاز خواهد شد تا شرایط را برای مرحله بعدی یعنی برگزاری کنفرانسی بین‌المللی تحت لوای سازمان ملل متحد میسر سازد.
What we believe is that we have to see the conflict now in two stages. The first stage is to automatically put an end to violence from both sides.
پروفسور گابیلاسکی می‌افزاید برخورد مرحله‌ای به بحران کنونی بسیار مهم است. در ابتدا باید خشونت روزافزون کنونی را با کمک نیروهای بین‌المللی مهار کرد. حضور نظامیان دیگر کشورها می‌تواند نه تنها از فعالیت گروه‌های خرابکار فلسطینی بکاهد، بلکه باعث خواهد شد که نیروهای نظامی اسرائیل نیز فعالیت خود را تنها به حفظ امنیت شهروندان این کشور خلاصه کرده و از حمله به مناطق فلسطینی نشین دست بردارند. تنها زمانی که آرامش نسبی در منطقه برقرار شود، به گفته این پروفسور اسرائیلی میتوان به جستجوی راه‌های صلح‌آمیز و بازگیری مذاکرات صلح پرداخت. در جوی که خشونت بر آن حاکم است، به گفته خانم لاسکی، صحبت از صلح اگر غیر ممکن نباشد، بسیار مشکل است.
I think they still reject it. Mr. Sharon has accepted to enlarge the American.
خانم گابیلاسکی معتقد است آریل شارون با این طرح به هیچ وجه موافقت ندارد و عقب نشینی او از چند شهرک فلسطینی در روزهای اخیر تنها در پیامد فشارهای آمریکا بوده است. پروفسور لاسکی معتقد است که با این وجود نباید ناامید بود و با در نظر گرفتن کاهش روز به روز محبوبیت شارون در اسرائیل و به ویژه در جبهه راستگرایان دولت کنونی شاید در پاسخ به فشار افکار عمومی داخلی و خارجی و در پیامد فعالیت‌های دیپلماتیک اروپا در مواضع خود تجدید نظر کند.
احمد رفعت از روم گزارش می‌داد. پرتاب نارنجک به داخل یک کلیسا در پاکستان 5 کشته به جای گذاشت، از جمله همسر و دختر یک دیپلمات آمریکایی. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
در جریان حمله افراد ناشناس به کلیسایی در محله دیپلماتیک اسلام آباد پایتخت پاکستان 5 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. بر اساس آخرین گزارش ها همسر و دختر یک دیپلمات آمریکایی، یک پاکستانی و یک افغانی جزء کشته شدگان هستند. سفارت آمریکا در اسلام آباد هم مرگ 2 شهروند آمریکایی در جریان حمله به کلیسا را تایید کرده اما هنوز نام آنها را منتشر نکرده است. شاهدان عینی گفتند که صبح روز یکشنبه در حالی که بیش از 100 نفر در کلیسای پروتستان برای شرکت در مراسم دعا حضور پیدا کرده بودند، افراد ناشناسی از در پشت کلیسا وارد شدند و پس از پرتاب چند نارنجک از آن محل گریختند. همکنون هم نیروهای پلیس و ارتش پاکستان اطراف این کلیسا را که در نزدیکی سفارت آمریکا قرار دارد محاصره کردند. گزارش‌های مخابره شده از اسلام‌آباد حاکی از آن است که 12 پاکستانی، 10 آمریکایی و 5 ایرانی جزو زخمی شدگان هستند. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان ضمن محکوم کردن حمله به کلیسای پروتستان در اسلام‌آباد گفته است که این اقدام جلوی تلاش‌های دولت او برای مبارزه با تروریسم را نخواهد گرفت. سفیر آمریکا در اسلام آباد نیست حمله به کلیسا و مرگ 5 نفر را یک تراژدی نامید و گفت که انگیزه آن تروریسم است. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است و هنوز مشخص نیست که هدف حمله کنندگان خارجی ها بودند و یا اصولا مسیحیان. در ماه اکتبر در حادثه مشابهی در ایالت پنجاب افراد مسلحی به کلیسایی حمله کردند که در جریان آن 18 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. وزیر کشور پاکستان در واکنش به حمله روز یکشنبه گفته است که احتمال دارد هدف از این حمله صدمه زدن به روابط پاکستان با کشورهای خارجی باشد. به دنبال وقایع روز 11 سپتامبر، ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان فعالیت شماری از گروه‌های اسلامی تندرو را ممنوع اعلام کرد و دستور بازداشت برخی از اعضای این گروه‌ها را صادر کرد. گروه‌های اسلامی تندرو پاکستان مخالفت شدید خود را با سیاست‌های دولت پاکستان در حمایت از ائتلاف جهانی علیه تروریسم به رهبری ایالات متحده آمریکا ابراز کردند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه یک دوره 6 ساله دیگر را از امروز آغاز کرد. آقای موگابه که 78 سال دارد و 22 سال است در این مقام است، وعده داده است آنچه را که برنامه اصلاحات ارضی می‌خواند سرعت بخشد. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
همزمان با برگزاری مراسم ادای سوگند رابرت موگابه با حضور رؤسای جمهوری نامیبیه، موزامبیک، ملاوی و تانزانیا، سربازان و ماموران انتظامی در حراره پایتخت زیمبابوه و شهرک‌های هومیان راه‌ها را بسته بودند. آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپا، نیوزلند، کانادا و جنبش دیگرگونی دموکراتیک حزب مخالف حکومت رابرت موگابه در شمار منتقدان بسیاری بودند که انتخابات ریاست جمهوری در زیمبابوه را با عنوان مخدوش در حدی ناپذیرفتنی محکوم دانستند و همگی از پذیرش دعوت به شرکت در مراسم روز یکشنبه سرباز زدند. رؤسای جمهوری‌های آفریقای جنوبی و نیجریه نیز خود را از این مراسم دور نگاه داشتند و در عوض نمایندگان بلندپایه‌شان را روانه حراره کردند. با این همه رابرت موگابه مبارزه جوی بر جای ماند. او سوگند یاد کرد که برنامه پر سر و صدا، بحث‌انگیز و غالباً خشونتبار اصلاحات ارضی‌اش را پیگیری کند. او کامیابیش در انتخابات ریاست جمهوری را پیروزی بر امپریالیسم بریتانیا خواند. مورگان تسوان گیرای، رقیب اصلی آقای موگابه، از انتخابات در زیمبابوه به نام دزدی در روز روشن یاد کرد. سخنگوی جنبش دگرگونی دموکراتیک نیز گفت ما به کسی که با تقلب برنده شده است مشروعیت نخواهیم داد. قدرت‌های غربی از جمله آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، گروه‌های محلی هوادار مردم سالاری و نیز جنبش دگرگونی دموکراتیک انتخاب مجدد رابرت موگابه را نه آزاد و نه منصفانه خواندند. اما بسیاری از دولت‌های آفریقایی بر پیروزی آقای موگابه سهه گذاشتند. تابو امبکی از آفریقای جنوبی و اولوشگون اوباسانجو از نیجریه، رهبران نیرومندترین کشورهای آفریقای سیاه، فردا دوشنبه با رابرت موگابه در حراره دیدار می کنند تا به تلاش‌هایشان برای جلوگیری از اخراج زیمبابوه از کشورهای مشترک المنافع ادامه دهند. روز بعد از آن، روز سه‌شنبه، همین دو رهبر آفریقایی همراه جان هاورد نخست وزیر استرالیا در جلسه موسوم به جلسه ترویکا یا سه‌گوشه در لندن شرکت خواهند کرد تا درباره واکنش کشورهای مشترک المنافع به رویدادهای زیمبابوه تصمیم بگیرند. تحلیلگران میگویند رهبران ترویکا از تحریم جمعی حکومت رابرت موگابه دفاع نخواهند کرد. اما نخست وزیر استرالیا احتمالاً خواستار نوعی از معلق گذاشتن عضویت زیمبابوه در جامعه کشورهای مشترک المنافع خواهد شد که تابو امبکی رهبر آفریقای جنوبی با آن به مخالفت برخواهد خواست. در نتیجه رأی سرنوشت ساز را اولوشگون اوباسانجو رئیس جمهوری نیجریه خواهد داد. در پی اخراج رئیس هیئت ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا از زیمبابوه در فوریه گذشته، این اتحادیه صدور روادید برای اتباع زیمبابوه را ممنوع کرد و دارایی‌های رابرت موگابه و 19 تن از نزدیکان او در خارج را مسدود ساخت. بریتانیا پیش بینی می‌کند که اتحادیه اروپا در نشست ماه آینده‌اش تدابیر شدیدتری برای مقابله با حکومت رابرت موگابه اتخاذ کند.
و در اجلاس سران اتحادیه اروپا در بارسلون اسپانیا به کار خود پایان داد به همراه تظاهرات صدها هزار نفر. احمد رفعت گزارشی دارد.
بارسلون تا پاسی پس از نیمه شب شنبه شاهد درگیری‌های بسیار خشن برخی از تظاهرکنندگان علیه روند جهانی شدن یا گلوبالیزاسیون با نیروهای انتظامی اسپانیا بود. تظاهرات وسیع گروه‌های نوگلوبال یا مخالف روند جهانی شدن با حضور بیش از 300 هزار نفر به گفته مقامات پلیس ایالت کاتالون و 500 هزار نفر بنابر آنچه سازمان دهندگان آن مدعی شدند با آرامش در آخرین ساعات عصر روز شنبه در خاتمه اجلاسی اتحادیه اروپا آغاز شد. در این تظاهرات که وسیع‌ترین تظاهرات اروپا علیه روند جهانی شدن محسوب می شود، صدها گروه کارگری و سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی مختلف حضور داشتند. دو ساعت اول این تظاهرات که بیشتر به کارنوالی از شادی شباهت داشت با آرامش کامل برگزار شد. اندکی قبل از اعلام پایان این گردهمایی چند صد جوان وابسته به گروه‌های موسوم به سیاه‌پوشان همراه جوانان هوادار سازمان تروریست‌های جدایی طلب ایالت باسک اتا با حمله به مغازه‌ها، رستوران‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های مختلف و همچنین به آتش کشیدن خودروهایی که در کنار خیابان‌ها پارک شده بودند این جشن پرهیاهو را به زد و خوردی بسیار خشن با مأمورین انتظامی تبدیل کردند. درگیری بین گروه‌های خشن مخالف روند جهانی شدن و مأمورین انتظامی در خیابان‌های اطراف بندر بارسلون و کوچه‌های محلات قدیمی تا پاسی از شب ادامه یافت. پس از حملات بیشمار تظاهرکنندگان با سنگ، چوب و بمب‌های خانگی موسوم به کوکتل مولوتوف، پلیس نیز تیراندازی با گلوله‌های پلاستیکی و حملات با گازهای اشک‌آور را آغاز کرد. بیش از 200 نفر برای مداوا به بیمارستان‌های بارسلون مراجعه کردند و 98 نفر نیز تا زمانی که این گزارش تهیه می‌شد هنوز در بازداشت به سر می‌بردند که 19 نفر از آنها شهروندان دیگر کشورهای اروپایی هستند. اجلاسیه رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاوه بر حمایت از طرح شاهزاده عبدالله ولیعهد عربستان سعودی جهت پایان بخشیدن به جنگ در خاورمیانه و آغاز گفتگوهای صلح در رابطه با مسائل اقتصادی گوناگون نیز به توافق‌های دست یافت. در بارسلون کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تعیین حداقل سن بازنشستگی در 65 سالگی و آزاد ساختن بازار کار نیز به توافق‌های دست یافتند. سندیکاهای کارگری کشورهای عضو این اتحادیه مخالف آزاد ساختن بدون قید و شرط بازار کار بوده و با بالا بردن سن بازنشستگی نیز موافقت آنچنانی نداشته و معتقدند که توافق‌های نشست بارسلون نه تنها از تعداد بیکاران در اروپا نخواهد کاست بلکه می‌تواند بر تعداد آنها نیز بیفزاید. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برعکس با خوشبینی به آینده اقتصادی نگاه می‌کنند و معتقدند که بحران سال‌های گذشته که باعث ازدیاد شمار بیکاران در این قاره شده بود پشت سر گذاشته شده است و اقتصاد اروپا بار دیگر روند رشد را آغاز کرده است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، برنامه را بعد از مشروع خبرها با گفتگوها و گزارش‌هایی در مورد تعیین اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام نظر این مجمع درباره 5 مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در بودجه سال آینده و همچنین گفتگویی با یک تحلیلگر سیاسی در تهران در مورد روابط ایران و آمریکا ادامه خواهیم داد.
نوروز در رادیو آزادی، برنامه ویژه نوروزی رادیو آزادی از ساعت 17:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، چهارشنبه 29 اسفند ماه 20 مارس در پایان سال خورشیدی و آغاز سال نو ایرانی 7 ساعت با رادیو آزادی.
برنامه ما را که مخصوص نوروز خواهد بود در 7 ساعت روز چهارشنبه خواهید شنید. در اینجا مشروع آخرین خبرها با بهمن باستانی.
عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد دولت با مذاکره مستقیم نمایندگان مجلس ایران و کنگره آمریکا مخالفتی ندارد. آقای رمضان‌زاده که امروز با خبرنگاران سخن می‌گفت با اعلام این مطلب افزود اینکه این مذاکرات صورت گیرد یا نه بستگی به نظر خود نمایندگان دارد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در عین حال با ذکر این نکته که این دولت آمریکا است که با اقدامات عملی خود می‌تواند در دیوار بی‌اعتمادی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت آن کشور شکاف ایجاد کند اضافه کرد مشکلی که فراروی این مذاکره است با اقدامات عملی دولت آمریکا قابل رفع است. هفته گذشته جوزف بایدن رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس سنای آمریکا برای مذاکره مستقیم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران اعلام آمادگی کرد. با حکم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی برای 5 سال دیگر به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی برگزیده شد. در حکم آیت الله خامنه ای، ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی برای دوره جدید نیز اعلام شده که از این ترکیب نام عبدالله نوری و موسوی خوینی ها حذف شده است. موسوی خوینی ها که حادثه اشغال سفارت آمریکا در تهران را بعد از انقلاب 57 رهبری کرد، در چند سال اخیر از مدافعان سرسخت اصلاحگرایی بوده و روزنامه توقیف شده سلام را سرپرستی کرده است. عبدالله نوری نیز که وزیر کشور دولت محمد خاتمی بود، در سمت مدیریت روزنامه خرداد حدود 2 سال پیش به اتهام‌های از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی محاکمه و به 5 سال حبس محکوم شد. به دنبال بازخوانی 2 جعبه سیاه هواپیمای مسافربری ساقط شده در حوالی خرم‌آباد، امروز سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرد خطای خلبان علت این حادثه بوده است. به گفته مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی، مدارک مستند و اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که دستگاه‌ها و سیستم‌های هواپیمای مذکور هیچ گونه اشکالی نداشته و سازمان هواشناسی هم هیچ گونه محدودیتی را برای اجرای طرح فرود هواپیما در باند فرودگاه خرم‌آباد اعلام نکرده و تنها عدم اجرای طرح فرود هواپیما باعث این حادثه شده است. از سوی دیگر نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت بررسی علت سقوط هواپیما با مفروض خواندن خطای خلبان در این حادثه، اشکال دستگاه VOR یا کمک ناوبری هواپیما و نیز تعلل مسئولان برج مراقبت فرودگاه خرم‌آباد را از علل سقوط هواپیمای مذکور ذکر کرد. در جریان سقوط هواپیمای توپولوف 154 در حوالی خرم‌آباد در ماه گذشته 119 سرنشین این هواپیما کشته شدند. رویداد مذکور احمد خرم وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی را تا آستانه استیضاح در مجلس پیش برد. در پاکستان در اثر انفجار چندین نارنجک در کلیسایی در اسلام‌آباد 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. در این کلیسا به هنگام حمله افرادی که ناشناس توصیف شدند بیش از 70 نفر مشغول نیایش بودند. در شمار کشته شدگان همسر و دختر یک دیپلمات آمریکایی و از شمار زخمی ها نیز اعضای خانواده یک دیپلمات سریلانکایی هستند. بیمارستانی در اسلام‌آباد که بیش از 40 زخمی این حادثه را پذیرفته اعلام کرد حال 6 تن از مجروحان وخیم است. هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را به عهده نگرفته، اما به گفته ناظران آگاه شواهد نشان می‌دهد که افراطیون مسلمان مخالف حمایت دولت پاکستان از آمریکا دست به این اقدام زدند. کلیسای مذکور در نزدیکی محل سفارت آمریکا در اسلام‌آباد قرار دارد. طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق اظهار امیدواری کرد که مشکل بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق در مذاکره با دبیرکل سازمان ملل حل شود. معاون رئیس جمهوری عراق امروز گفت مذاکرات بین دولت عراق با دبیرکل سازمان ملل جریان دارد و عراق امیدوار است که راه صلح‌آمیز مشکلات پیشارو را برطرف کند. طه یاسین رمضان هفته گذشته به دنبال دیدار وزیر خارجه عراق با دبیر کل سازمان ملل در نیویورک اعلام کرده بود که بغداد اجازه بازگشت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق را نمی‌دهد. چهارشنبه گذشته کوفی انان دبیر کل سازمان ملل این اظهارات معاون رئیس جمهوری عراق را تقبیح کرد و گفت اظهاراتی که صرفاً به کار تبلیغات می آید مشکلی را حل نمی کند. بنابر گفته مسئولان دولت عراق قرار است حدود دو هفته دیگر مذاکرات کوفی انان با مسئولان دولت عراق از سر گرفته شود. دولت آمریکا اعلام کرده است یا باید عراق فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و یا باید منتظر عواقب پیش بینی نشده ای باشد. بعد در سوئیس در جریان درگیری چند هزار تظاهرکننده ضد فاشیسم با پلیس این کشور ده‌ها تن بازداشت شدند. در حالی که پلیس برن عده راهپیمایان را 1600 نفر اعلام کرده، کمیته برگزار کننده تظاهرات میگوید بیش از 3000 نفر در خیابان‌های برن امروز تظاهرات ضد فاشیسم برگزار کردند که به درگیری با پلیس منجر شد. به گزارش پلیس برن، تظاهرکنندگان که برخی با ماسک بر چهره راهپیمایی می‌کردند، به چند پاسگاه پلیس محلی حمله بردند، اما با مقاومت پلیس و شلیک گلوله های پلاستیکی افراد پلیس در محل روبرو شدند.
مشروح آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. آیت الله خامنه ای در حکم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را تعیین کرده است. این مجمع که اعضای آن طبق قانون اساسی توسط رهبر معین می شوند، وظیفه دارد سیاست های کلی نظام را تدوین کند و در اختیار رهبر بگذارد و همچنین بر حسن اجرای این سیاست ها نظارت کند. از سوی دیگر این مجمع داور نهایی اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. مهدی خلجی نگاهی دارد به ترکیب جدید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.
در میان اعضای معرفی شده از سوی آیت الله خامنه ای 6 نام تازه به چشم می‌خورد: محمد رضا عارف، غلام علی حداد عادل، مجید انصاری، حسین مظفر، محمد رضا باهنر و محمد جواد ایروانی. از سوی دیگر 4 عضو قبلی مجمع تشخیص مصلحت در ترکیب جدید دیگر حضور ندارند، یعنی محمد رضا مهدوی کنی، محسن نوربخش، محمد موسوی خوینی‌ها و عبدالله نوری. از محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران پرسیدم که ترکیب جدید اعضای مجمع تشخیص مصلحت آیا از نظر سیاسی با بافت قبلی این مجمع تفاوت می کند؟
تقریبا این ترکیب جدید به لحاظ گرایشات سیاسی معادل ترکیب قبلی است، برای اینکه از 6 نفری که مطرح شده به ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه شدند. 3 نفر رو میشه به جبهه 2 خرداد منصوب کرد و 3 نفر رو هم به جبهه منتقد دولت. بنابراین اضافه شدن این 6 نفر با نسبت 3 و 3 میشه گفت که تغییری در ترکیب قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ بالانس و موازنه جناح‌های سیاسی نداده.
صادق زیبا کلام، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیز معتقد است که انتخاب اعضای مجمع انگیزه و جهتی سیاسی نداشته و بیشتر بر عناصر تکنوکرات تأکید شده است.
انتخاب‌هایی که صورت گرفته، انتخاب‌ها چندان جهت‌دار و سیاسی نیستند و بیشتر، حالا اگر به توصیه آقای هاشمی رفسنجانی بوده یا نظر ایشون بوده، میشه گفت بیشتر چهره‌هایی که وارد شدن، اگر آقای مهندس باهنر و آقای مجید انصاری رو به عنوان چهره‌های مشخص سیاسی اگر مستثنا بکنیم، بیشتر کسانی که وارد شدن شاید مثل آقای محمد رضا عارف و اینها رو شاید بشه گفتش که به اینها چهره‌هایی هستن که بیشتر مورد توجه آقای هاشمی رفسنجانی بودن، که مجمع تشخیص مصلحت نظام یک کارایی بیشتری رو بتونه برای مسائل و مشکلات مملکت پیدا بکنه. یعنی به تعبیری شاید میشه گفت بیش از اون چه که جهتگیری سیاسی بوده باشه، جهتگیری در حقیقت تکنوکرات ها هستن و جهتگیری بیشتر تکنوکراسی بوده و کاربردی بوده.
برخی از اصلاح طلبان مدعی هستند که مجمع تشخیص مصلحت در کنترل محافظه‌کاران است و به همین دلیل در روزهای اخیر خواستار تغییر ترکیب اعضای مجمع به نفع اصلاح طلبان شده بودند، اما صادق زیبا کلام این توقع را واقع بینانه ارزیابی نمی کند.
در جاهایی که اصلاح طلبان قدرت سیاسی رو در دست دارن، هیچ وقت نمیان عزل و نسبایی رو که صورت میگیره، این عزل و نسبا رو بیان حسب ذوق و سلیقه طرف مقابل انجام بدن. حالا در جای دیگری که محافظه‌کاران قدرت در دست دارن، به نظر من ما نباید زیاد انتظار داشته باشیم که بیان و گذشت سیاسی بکنن. ضمن این که میتونه ترکیب جدید از رو نصفای جدیدی که صورت گرفته میتونست در حقیقت خیلی بیشتر تمایل داشته بشه به سمت سوی محافظه‌کاران، اما این اتفاق نیفتاده و به نوعی باز رهبری و دیگران سعی کردن که باز به نوعی موازنه رو حفظ بکنن و مجمع تشخیص مصلحت نظام چندان به سمت سوی جناح راست تمایل پیدا نکنه.
بنابراین اگر فضای حاکم بر مجمع تشخیص مصلحت دیگرگونی عمده‌ای به نفع اصلاح طلبان پیدا نکرده است، آیا اصلاح طلبان روش دیگری برای برخورد با این نهاد در پیش خواهند گرفت؟ محسن سازگارا:
مصلحت اصلاح طلب ها هم نیست که بخواهند با مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوا بکنند یا ساز مخالفت کوچ بکنند. به خصوص اینکه آقای هاشمی رفسنجانی در رأس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داره که حزب منصوب به ایشون در جبهه دوم خرداد، یعنی حزب کارگزاران سازندگی در جبهه دوم خرداد حضور داره.
صادق زیبا کلام نیز عقیده دارد با توجه به روش میانجیگرانه اکبر هاشمی رفسنجانی، اصلاح طلبان نباید فرصت تعامل با مجمع تشخیص مصلحت را از دست بدهند و تجربه رابطه خود را با شورای نگهبان تکرار کنند.
درست نیست که اصلاح طلبان با مجمع تشخیص مصلحت نظام جوری رفتار بکنن که اون رو در حقیقت علیه خودشون بیان بسیج بکنن و تهییج بکنن. یعنی اتفاقی که در حقیقت با شورای نگهبان افتاده، یعنی به کل و به جزء و به اصل و به فرع اصلاح طلبان شورای نگهبان رو در واقع از دست دادن. به نظر من باید به نوعی اصلاح طلبان سعی بکنن که با مجمع تشخیص مصلحت نظام به نوعی به تعامل برسن و نه جبهه‌گیری و رویارویی. تا به دینجا آقای هاشمی رفسنجانی سعی کردن که مجمع رو از این که بیاد و در بس در اختیار افکار و احساسات و تمایلات جناح راست قرار بگیره یا حتی راست افراطی قرار بگیره، تا به اینجا به نظر من در مجموع و نحو مطلوبی هدایت کردن. یعنی ضمن این که به هر حال چندان اونطوری که باید شاید مطابق ذوق و ذائقه اصلاح طلبان مجمع تصمیم گیری نکرده، در این حال نمیتونیم هم بگیم که تصمیمات مجمع 100% به ضرر اصلاح طلبان بوده و به نفع جناح راست و محافظه‌کاران بوده.
دکتر صادق زیبا کلام و محمد محسن سازگارا با مهدی خلجی در مورد اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت می‌کردند. در همین حال مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را درباره 5 مورد از لایحه بودجه سال آینده کشور که به دلیل اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به این مجمع ارجاع شده بود اعلام کرده است. علیرضا طاهری از نکاتی که در رابطه با اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است می‌گوید.
مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان در 5 مورد بر سر لایحه بودجه سال آینده سال 81 اختلاف اساسی داشت و کار این اختلافات به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید. نخست، تبصره 21 از لایحه بودجه که مربوط به فاینانس و معاملات بیع متقابل دولت می شود. شورای نگهبان معتقد بود که این تبصره ربوی است، یعنی پای ربا دادن و رباخاری در آن در میان است، پس شرعی نیست. با این حال مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه به سود مجلس و دولت رأی داد، اما همزمان برای این گونه معاملات سقفی ثابت تعیین کرد. به گفته ناظران اقتصادی، فاینانس و معاملات بیع متقابل در واقع به نوعی بازگذاشتن دست دولت برای دریافت وام‌های خارجی است، بیان که نام وام خارجی آشکارا برده شود. اما دولت و مجلس معتقدند که با این تبصره راه برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران باز خواهد شد. دومین مورد اختلاف بر سر استفاده بیشتر از فضای اطلاع رسانی و اینترنتی در مدارس متوسطه و آموزش و پرورش و نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه مراکز خدمات اطلاع رسانی بود. شورای نگهبان استدلال میکرد که چون شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه مصوباتی دارد، نیازی به ذکر این تبصره در لایحه بودجه سال آینده نیست. اما استدلال مجلس این بود که قانونگذاری فقط حق مجلس است. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت در مصوبه‌اش نظر مجلس را پذیرفت و تبصره یاد شده را تصویب کرد، به شرط آنکه مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در اجرای آن تبصره رعایت شود. این نوع تصویب نمایشگر بندبازی‌های سیاسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، چون محسن رضایی دبیر مجمع در اظهار نظری شگفتی انگیز در گفتگویش با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در این باره گفت در این زمینه هم تقریبا نظر مجلس به تصویب رسید. سومین اختلاف مربوط میشد به دادن اجازه به وزارت نیرو برای واگذاری تعدادی از نیروگاه‌های تولید برق به بخش خصوصی. تا کنون دقیقاً روشن نیست که رأی مجمع در این زمینه چه بوده، آیا به سود مجلس بوده یا به سود شورای نگهبان. اما با توجه به این گفته محسن رضایی که مجمع 3-2 به سود مجلس رأی داده است، احتمال می رود که در این مورد نیز به سود مجلس و دولت رأی داده شده باشد، چون در دو مورد دیگر که پای رهبر و رهبری به میان می آید، بدون تردید رأی مجمع به سود شورای نگهبان بوده است. از این دو مورد یکی موردی است که وزارت کشور خواهان آن است و بنابر تبصره مربوطه نیروی انتظامی اجازه خواهد داشت وسایل نقلیه سبک و سنگین و ماشینالات مازاد خود را برای کسب درآمد بیشتر بفروشد. نظر شورای نگهبان این بود که نیروهای انتظامی و مسلح کلن زیر نظر رهبری هستند و لایحه بودجه را با این نیروها کاری نیست. مجمع نظر شورای نگهبان را درست تشخیص داد. پنجمین اختلاف نیز به نهادهای زیر نظر رهبری مربوط می شد. در لایحه بودجه ردیف‌های بودجه سنواتی برای نهاد حفاظت اطلاعات و عقیدتی نیروهای مسلح و کمیته امداد امام تعیین نشده بود. در این زمینه نیز نظر شورای نگهبان تأمین شد و مجمع به سود این شورا رأی داد. در واقع در آن بخش‌هایی از اختلاف که از آنها بوی سیاسی به مشام می‌خورد، مجمع نظر شورای نگهبان را تأمین کرد و در 3 مورد دیگر که بیشتر رنگمایی اقتصادی اجتماعی داشت، نظر دولت و مجلس تأمین شد. بدین ترتیب بودجه تقریباً 30 میلیارد دلاری سال آینده جمهوری اسلامی با افزایشی 45% نسبت به بودجه سال گذشته از آخرین موانع گذشت و از سال آینده اجرا خواهد شد.
عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت در کنفرانسی خبری در تهران امروز گفته است چنانچه نمایندگان مجلس ایران بخواهند با نمایندگان مجلس آمریکا گفتگو کنند و بکوشند عدم اعتماد میان طرفین را از بین ببرند، دولت مانع آنها نخواهد شد، اما ما به هر گونه مداخله در امور داخلی خود مخالفیم. آقای رمضان‌زاده افسوده است که این با نمایندگان مجلس است که بخواهند مذاکره و گفتگو کنند یا نکنند. اشاره آقای رمضان‌زاده به بحثی است که هفته گذشته در ایران بعد از سخنان جوزف بایدن رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بالا گرفت. آقای بایدن از نمایندگان مجلس ایران دعوت کرد که به واشنگتن بروند با یا اینکه در هر جای دیگری که می‌خواهند با او گفتگو کنند. امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی دارد با دکتر احمد زیدآبادی، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، درباره بحث‌های جاری در این زمینه.
آقای احمد زیدآبادی، سخنگوی دولت آقای عبدالله رمضان‌زاده در کنفرانس خبری خودشون گفتن دولت مانع گفتگو میان نمایندگان مجلس ایران با همتایان آمریکایی خودشون نمیشه و اینکه آیا چنین گفتگوهایی صورت بپذیره یا نه بستگی به خود مجلس داره. با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش مهمی دارن در تعیین سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی از جمله سیاست خارجی به ویژه با آمریکا، تاکید دولت محمد خاتمی بر روی نقش مجلس در پیشبرد گفتگو با نمایندگان کنگره و سنای آمریکا چه چیزی رو نشون میده؟
در واقع در قانون اساسی ایران سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری تعیین میشه، اما اینکه سیاست‌های کلی نظام چیست و آیا ارتباط و یا مذاکره با یک کشور خاص هم شامل اون میشه البته محل بحثه. اما در هر حال ممکنه شورای نگهبان سیاست‌های کلی نظام رو طوری تعریف کنه که نهایتاً مذاکره با آمریکا هم جز سیاست‌های کلی نظام در بیاد و از این جهت خانه‌ها مسئول اون قضیه رهبری و همینطور شورای تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. اینکه به هر حال تا موقعی که رهبری چراغ سبز مذاکره با آمریکا رو نشون ندن مذاکره ای صورت نخواهد گرفت به نظر من قطعی هست. اما چون حتی از تحولات روزهای اخیر رهبری و همینطور مجمع تشخیص مصلحت نظری در این باره بیان نکردند، دولت به نظرش رسیده که اگر قرار نماینده های پارلمان با همتایان آمریکایی خود مذاکره کنند، از نظر دولت مانعی اعلام نکنه در این جهت و به هر حال اختیار رو به خود نمایندگان مجلس واگذار کنه.
روز گذشته هم از علی اکبر محتشمی پور رئیس فراکسیون دوم خرداد در مجلس نقد شد که پیشنهادهای آشتی جویانه سناتور جوزف بایدن بخشی از کوشش آمریکا برای تحمیل سیاست خود به ایرانه. با توجه به اینکه ایشون رئیس فراکسیون دوم خرداد در مجلس هستن، نقطه نظرشون تا چه اندازه در ترسیم خطوط کلی سیاست‌های اصلاح‌گرایان و مجلس موثره؟
آقای محتشمی در حوزه مسائل خارجی به ویژه مسائل فلسطین و همینطور نوع رابطه ایران با آمریکا و اروپا هیچگاه مورد تایید کامل اصلاح طلبان داخل مجلس قرار نگرفته. گرچه ایشون رئیس فراکسیون دوم خرداد هست، اما بیشتر روی ملاحظات داخلی ایشون این موقعیت رو پیدا کرده، وگرنه در حوزه مسائل خارجی فکر میکنم مواضع ایشون به هر حال به مواضع محافظه‌کاران نزدیک بوده و معمولاً از سوی اصلاح طلب‌ها انتقادهایی هم بهشون شده. به هر حال اگر در مجلس کسانی از این رو داشته باشند که با نماینده‌های آمریکا در کنفرانس بین المجالس در مغرب گفتگو کنند، فکر نمی‌کنم مخالفت شخص آقای محتشمی تأثیری بر اراده اونها بگذاره.
تحلیلگران ایران در میان جناح راست بخشی رو که از اون قبل از دوم خرداد با نام میانه رو یاد میشد و با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین و رئیس مجمع تشخیص مصلحت کنونی و کارگزاران سازندگی شناسایی میشد، هوادار تنش زدایی و حتی بهبود روابط با آمریکا میدونستند در اون زمان. پس از دوم خرداد هم صاحب نظران میان پدیده راست سنتی با راست نو تمایز قائل میشن. این تمایز جدید تا حدی هست که بشه گفت در شرایط فعلی بخشی از جناح راست موافق بهبود در روابط با آمریکا هست و بخش دیگه ای از جناح راست مخالف؟
کارگزاران رو اصولا نمیشود جز به جناح محافظه کار نامید، به ویژه چهره های رادیکالتر اونها رو که به طور کلی نه تنها از محافظه کاران بلکه از امور سیاسی در ایران فاصله گرفتن. در واقع شخص آقای رفسنجانی رو شاید بشود جز به محافظه‌کاران نامید، اما ایشون هم بر رغم مواضعی که قبل از دوم خرداد برای تنش زدایی با جهان خارج داشت و همینطور با توجه به اینکه طرفدار بهبود مناسبات ایران با آمریکا بود، اما بعد از دوم خرداد به دلیل برخی تحولات داخلی موضعی متفاوت از آنچه قبلا داشت اتخاذ کرد و در واقع جزء مخالفان عادی سازی روابط ایران و آمریکا در اومد. البته ایشون به هر حال فرد عملگراییه و شاید با توجه به تهدیدهای جدید آمریکا در شرایطی احساس کنه که این گفتگو با آمریکا میتونه مفید باشه. البته با توجه به شناخت آقای رفسنجانی هست، ایشون اصولا ترجیح میده که اگر قرار است مذاکره ای با آمریکا صورت بگیره و بهبود روابطی رو در پی داشته باشه، بهتره که این اتفاق از کانال خود ایشون اتفاق بیفته و چون الان وی در وضعیتی نیست که بتونه این کار از پیش ببره، احتمالاً از اینکه اصلاح طلبان بخوان با آمریکا گفتگوی داشته باشن احتمال زیاد داره که مخالفت کنه.
اما آیا تازه ترین مواضع آقای هاشمی رفسنجانی در دو نماز جمعه تهران به فواصل در هفته‌های اخیر درباره اینکه مقامات باید مراقب گفته‌هاشون باشن وقتی درباره آمریکا حرف می‌زنن تغییر جهتی دیده نمیشه؟
از زمانی که جورج بوش ایران رو جزء محور شرارت قلمداد کرده، آقای رفسنجانی چندین سخنرانی کرده که مجموعه اینها سیگنال‌های بسیار متفاوت و مختلف و جهتی رو از خودش صادر کرده. گاهی به هر حال تهدید آمریکا رو جدی تلقی کرده، گاهی گفته که اصولا امکان حمله آمریکا به ایران وجود نداره، گاهی از اینکه اگر آمریکا به ایران حمله کنه با شدیدترین واکنش روبرو خواهد شد، گاهی هم صحبت از این کرده که آمریکا رو نباید تهدید کرد. من فکر میکنم آقای رفسنجانی تحلیل خیلی مشخصی از اوضاع نداره و معمولا تحت تاثیر موجهای خبری دوره به دوره تحلیل شو عوض میکنه. به هر حال تا ایشون به نقطه ثباتی از نظر تحلیلی و همینطور اظهار نظر نرسه، نمیشود نسبت به نظر قطعی آقای رفسنجانی راجع به نوع روابط ایران و آمریکا اظهار نظری کرد.
دکتر احمد زیدآبادی با امیر مصدق کاتوزیان صحبت میکرد.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. نوروز در رادیو آزادی، برنامه ویژه نوروزی رادیو آزادی، از ساعت 7:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، چهارشنبه 29 اسفند ماه 20 مارس، در پایان سال خورشیدی و آغاز سال نو ایرانی، 7 ساعت با رادیو آزادی.
ببین بهار میاد زرا، امید من کجایی؟ تو هم بیا بهار من، بس دیگه جدایی. دلم میونه سینه‌ام چلان غرق خونه، بیا که جام صبر من شکسته واژگونه. یه دامن از شکونه بیار برام به سر را، امروز و فردا تازه شاید نباشه فردا، امروز و فردا تازه شاید نباشه فردا.
یار برام
تو فردا شاید نباشه فردا امروز و فردا شاید نباشه فردا.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.